میبرد مرا به آسمان، میبرد مرا به لحظه های آبی دعا.
اللهم استعملنی لما خلقتنی له. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اول سلام و بعد سلام و سپس سلام، با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام. سلام میکنم به شما شنونده عزیز و ارجمند رادیو معارف، شبتون بخیر. ساعت 22:10 شب هست. به اتفاق همکاران عزیزم با بخش سوم برنامه در خدمتون هستیم. شامگاه جمعه 29 دی ماه هفتم رجب المرجب، انشاءالله در فرصتی که به دست بیاد فهرست و زمان پخش برنامه رو خدمتون عرض خواهم کرد. دعوت میکنم در این لحظه شنونده مشروع خطبه های نماز جمعه امروز شهر مقدس قم باشید به امامت آیت الله حسینی بوشهری.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا حجت الله، السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علی المهدی الذی وعد الله عز وجل ان یملأ به الارض عدلا و قسطا کما ملأت ظلما و جورا. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا، و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، و نصلی و نسلم علی حبیبه و نجیبه و خیرته فی خلقه، حافظ سره و مبلغ رسالاته، بشیر نعمته و نذیر نقمته، سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین الهدات المعصومین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. عباد الله، اوصیکم و نفسی بتقوی الله. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: خصلتون من لزمها اطاعت الدنیا والآخره و ربح الفوز فی الجنه. قیل و ما هی یا رسول الله؟ قال التقوى. من اراد ان یکون اعز الناس فَلْيَتَّقِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ تَلَا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی سفارش می کنم. نبی مکرم در این بیان روشن فرمودند که خصلتی وجود دارد که اگر در کسی، فردی، انسانی این خصلت وجود داشته باشد، دنیا و آخرت مطیع او خواهند شد. و بعد فرمود که او از نعمت بهشت برین الهی بهرمند خواهد شد. از حضرت سوال شد این خصلتی با این دو ویژگی که دنیا و آخرت مطیع انسان بشود و انسان به بهشت برین الهی راه پیدا کند کدام یک از خصلت هاست؟ حضرت در پاسخ فرمود تقوا. تقوا خصلتی است که من لزمها اطاعتها الدنیا والآخره. و بعد فرمود که کسی که بخواهد نزد مردم عزیز شود، عزیزترین افراد نزد مردم باشد و دارای عزت، تقوای الهی پیشه کند. و به دنبال اون هم فرمود که این آیه شریفه و من یتق الله یجعل له مخرجا و یردقه من حیث لا یحتسب. خدا راه‌ها را به روی انسان، راه تشخیص حق و باطل را به روی انسان در سایه تقوا باز می کند و از اونجا که خبر ندارد یرزقه من حیث لا یحتسب. در خطبه اول همون گونه که خواهران و برادران ایمانی می دانند، موضوع بحث ما پیرامون سعادت و شقاوت انسان و موانع سعادت بود. ما در ضمن خطبه های موانعی را برای سعادت انسان بیان کردیم. ما میخواییم تو زندگی در دنیا سعادتمند و در آخرت هم سعادتمند باشیم. چه موانعی سر راه ما ایجاد میشود که جلوی رسیدن به سعادت را میگیرد؟ چند مرحله را ما بیان کردیم. 6 مورد تقریبا بیان شد که آخرین اون مسئله غفلت بود. غفلت از مسائل مهم و خطرناک که باعث می شود انسان به کجراه برود و مسیر سعادت را گم کند و راه دیگری را در زندگی برگزیند و انتخاب کند. امروز می خواهم اشاره کنم به این نکته که چه کنیم که از وجود ما و زندگی ما غفلت زدوده شود، مبتلا به غفلت نشویم. غفلت راه خطرناکی است، مسیر سعادت را سد می کند. ما یکی از مسائلی که مطرح کردیم می تواند جلوی غفلت را بگیرد توجه به هدف غایی آفرینش است. گفتیم اگر انسان هدف غایی آفرینش را شناخت، از کجا آمده ایم، کجا زندگی می کنیم، به کجا خواهیم رفت، خدا برای چه ما را آفریده است، خود این به ما یقظه می دهد، بیداری می دهد، توجه می دهد، حجاب ها کنار می رود، مسیر هموار می شود. این گام اولی بود که در جلسه قبل هم به اون اشاره کردم. دومین راه برای مبارزه با غفلت، یعنی در حقیقت دومین راه صراط مستقیم به سمت سعادت که غفلت و مانعی سر راه نیست، این است که ما توجه به عواقب غفلت هم به خودمون و هم به جامعه منتقل کنیم. انسان‌های غافل دچار چه مشکلاتی می‌شوند؟ این مشکلات را جلوی افراد مطرح کنیم. کسی معتاد شده به مواد مخدر، می‌خوایم حالت ترک اعتیاد پیدا کند. حالا قبل از این که به کمپ ببریم و قرص و دارو و درمان و امثال ذالک، اگر از در وعظ و نصیحت نسبت به این فرد معتاد به مواد مخدر بخواهیم وارد بشویم، میگیم نگاه کنید اون همسایتون، اون همسایتون، اون دوست شما، اون آشنای شما مبتلا به اعتیاد به مواد مخدر شد، امروز تو جدول خیابونها و کوچه ها میخوابد، مردم با بی‌اعتنایی از کنار او عبور میکنند، زندگی ندارد، خانه و کاشانه ندارد، تو جامعه جایگاه ندارد، و همچنین گناهان دیگری که تو جامعه به وجود میاد، موقعی که ما عواقب اون را برای آحاد جامعه بیان کنیم، جامعه، آحاد جامعه به خود میان و بازگشت میکنن به فطرت نخستینشون، و اون فطرت نخستین فطرت خداخواهیست و در مسیر خدای متعال حرکت کردن. من کلامی دیدم از وجود مقدس امام صادق علیه السلام، حضرت به نکته ظریفی اشاره می کند، میگه متوجه باشید شما که می دانید شیطان دشمن سرسخت و کینه توز شما هست، چرا غفلت می کنید؟ چرا بیدار نمی شوید؟ تعبیر حضرت این است: این کان الشیطان عدوان فالغفلتو لماذا؟ اگه شیطان دشمن شماست، که یقین دارید شیطان دشمنه و هر لحظه میخواهد شما را به مسیری دیگر بکشاند، پس چرا دچار غفلتید؟ گوشا را باز کنید، چشما را باز کنید، عقلتون را به کار بیاندازید، پای سخن حق بنشینید. این کان الشیطان عدوان فالغفلتو لماذا؟ چرا دچار غفلتید که در این فضای همراه با غفلت شیطان بهرهای خودش را از شما ببرد و شما را در مسیر دیگری قرار بدهد؟ این یک کلام از وجود نازنین امام صادق علیه السلام. تعبیر دیگری از کلمات نورانی پیامبر اکرم هست که فرمود: الغفلتو تکسب الاغترار و تدنی من البوار. اینم سخن بلندیست. می فرماید غفلت سبب غرور انسان می شود. آدم غافل هرچی بهشون میگیم اصلا تو باغ نیستن، تو فضای خودشون حرکت می کنن. غفلت، الغفلتو تکسب الاغترار و تدنی من البوار، و مقدمات هلاکت انسان را نزدیک می کند. تدنی من البوار، مقدمات نابودی انسان و هلاکت انسان را نزدیک می کند. این وضع غفلت ماها، گاهی از بعضی از مسائل غافل می مونیم، توجه نداریم و در یک باطلاقی قرار می گیریم که بیرون آمدن از اون باطلاق بسیار سخت و دشوار هست. امیر المومنین در خطبه 108 خیلی جالبه، میگه یکی از فلسفه بعثت نبی مکرم اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی، این بوده که دارو به دست به دنبال این بوده که مواضع غفلت کجاست که اونجا مرهم بگذارد و دارو بگذارد تا غفلت از بین برود. امیرالمؤمنین می‌فرماید متتبعون ای رسول الله بدوائه مواضع الغفله و مواطن الحیره. وجود نازنین پیامبر طبیبی است، همونطور که طبیبون دوارون بی طبه، اینم زیل اون آمده.
طبیبی است که داروهای خود را برای درمان موارد غفلت آماده می سازد و به دنبال بیمارانی می گردد که اینها به خاطر غفلت دچار تحیر و سرگردانی شده. پیغمبر متتبعون به دوائی مواضع الغفله. این کلام نورانی امیرالمؤمنین در وصف پیامبر هست. و بعد در یک کلامی که پایان عرضم هست می‌فرماید که در حکمت 274 نهج البلاغه هشدار می‌دهد که عواقب غفلت ایناست. حالا که توجه به عواقب غفلت پیدا می‌کنیم از غفلت فاصله بگیریم. می‌فرماید بینکم و بین الوعظ حجاب من الغره، بین شما و بین شنیدن موعظه و گوش دادن به موعظه یک حجاب و پرده آویخته شده از غره ای الغفله، یعنی اون چه باعث می شود حرفا شنیده نشود، به مطالب حق گوش داده نشود. اون چه باعث می شود اینه که انسان ها غافلند. اگه انسان ها غافل نباشند گوششون باز می کنند، کجا دارن زندگی می کنند؟ تو فضای انقلابی زندگی می کنند، تو فضای طاغوت دارن زندگی می کنند، تو چه شرایطی زندگی می کنند، وظیفه امروزشون چه شکلی است. میگه حجاب غفلت میاد جلوی دیدگان انسان و جلوی گوش انسان موعظه را نمی شنود. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربا و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. پروردگارا ما را از خواب غفلت بیدار کن، در فرج مولایمان تعجیل بفرما، به امام راحل و مراجع گذشته ما روح و رضوان عنایت فرما و رهبر عزیز و مقتدر و نافذ الکلمه ما عزت سلامت طول عمر با برکت مرحمت بفرما، و مراجع بزرگوار ما سلامت عنایت بفرما، و خانواده مکرم شهیدان صبر و اجر، و رزمندگان به خصوص در جبهه مقاومت پیروزی، به مظلومان عالم نصرت، به بانوان ما حیا و عفاف، به جانبازان ما سلامت، به آزادگان ما عزت، به اصناف و بازاریان ما انصاف، به مسئولان ما توفیق خدمت عنایت بفرما. این احسن الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق الله العلی العظیم. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت ولی الله، السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر، اشفعی لنا فی الجنه فإنا لك عند الله شأنا من الشأن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على مولانا امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام وعلى فاطمه الزهراء سیدت نساء العالمین و علی الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و علی علی ابن الحسین زین العابدین و امام العارفین و علی محمد ابن علی الباقر و علی جعفر ابن محمد الصادق و علی موسی ابن جعفر الكاظم و علی علی ابن موسی الرضا المرتضى و علی محمد ابن علی الجواد و علی علی ابن محمد الهادی و علی الحسن ابن علی الزکی العسکری و علی الحجة القائم المهدی حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک بهم نتولا و من اعدائهم نتبرع الی یوم القیامه. ان مولانا و مقتدانا الامام الباقر علیه الصلاة والسلام، من کان لله مطیعا فهو لنا ولی. و من کان لله عاصیا فهو لنا عدو. چه معیاری؟ می‌فرماید معیار دوستی و دشمنی با ما اهل بیت در یک جا می شود مشاهده کرد. هر کس مطیع خداست دوستدار ما اهل بیت است. هر کس نافرمانی می کند نسبت به خدا، ما جایزه بهش نمی دیم، دشمن ماست. پس معیار دوست اهل بیت بودن و معیار دشمنی با اهل بیت در این است که ما اونجا را درست تنظیم کرده باشیم، فرمان برداریم نسبت به خدا و مطیعیم یا اسیانگریم و نافرمان. به مطیع بودن ما جایزه می دهن اهل بیت که انکه من اولیائنا، و در صورت نافرمانی توبیخ می کنن ما را و میگوین انت من اعدائنا. حالا راه و رسم را پیدا کنیم. اگر عشق به پیغمبر میخواهیم، اگر دوستی پیغمبر و اهل بیت میخواهیم، سرچشمه را درست کنیم. سرچشمه دوستی و محبت با خداست. در خطبه دوم به بیان بعضی از مناسبت ها و نکاتی اشاره می کنم. ابتدا به مناسبت حلول ماه رجب هم به خودم توصیه می کنم و هم به شما نمازگزاران عزیز توصیه می کنم که خدای متعال فرصت های خوبی را در اختیار ما قرار داده. یه سری فرصت های مکانی و یک سلسله فرصت های زمانی. امکنه مقدسه فرصت‌های مکانی است. ماهایی مثل ماه رجب، ماه شعبان، ماه رمضان فرصت‌های زمانی است. از این فرصت‌های زمانی بهره ببریم. با دعا انس بگیریم، با عبادت انس بگیریم، با روزه در توانمون باشد انس بگیریم و بالاخره انس با قرآن پیدا کنیم. سه کلاس تربیتی خدا اعلام کرده، اونه که تو کلاس اول قبول میشن به کلاس دوم راه پیدا میکنن، اونه که در کلاس دوم قبول میشون کلاس سوم و جایزه نهاییشون روز عید فطر از ما بگیرند. ماه رجب، ماه شعبان و ماه رمضان توزیع جایزه روز عید فطر است. ایام بیز را و ایام اعتکاف را، سیزدهم و چهاردهم و پونزدهم این ماه شریف را، کسانی که توفیق اعتکاف دارند از این سنت حسنه غفلت نکنند. به حمد الله چند سالی است که در کشور فضای خوبی به وجود آمده. من از دستندرکاران اعتکاف در سراسر کشور که پایگاه اون قم هست صمیمانه تقدیر و تشکر می کنم. ما در این ماه رجب دو مناسبت مهم مذهبی داریم مربوط به امامانمان، یکی میلاد با سعادت جواد الائمه در دهم ماه رجب و دیگری میلاد با سعادت مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام در 13 رجب. بی تعارف عرض کنم در این فرصت بسیار محدود و اندک حق سخن را نه درباره امام جواد میتوان ادا کرد نه درباره امیرالمؤمنین. فقط یک توصیه میکنم. خب کتاب‌های مفصلی نوشته شده در شرح حال ائمه، به حمد الله در این ایام سخنرانی‌های خوبی هم از مجالس دینی و هم از صدا و سیما پخش می‌شود. ما به جای اینکه سرگرم کارهای دیگر بشویم، با زندگی و شیوه زندگی اهل بیت آشنا بشویم، خیلی ارزشمنده. نکته مهمی که درباره میلاد با سعادت امام جواد علیه السلام وجود دارد، اونم سخن آقا علی ابن موسی رضا، که من این سخن را درباره هیچ امامی ندیدم. فلسفش هم روشنه. چرا؟ چون عمری از حضرت گذشته بود، آقا علی ابن موسی رضا فرزند پسر نداشت و شیعیان نزدیک حضرت به تردید افتاده بودند که ما از خود شما آقا شنیده ایم که امام بعدی از نسل شماست، فرزند شماست، شما هم که فرزند ندارید. نزدیک بود عده‌ای راه‌های این ور اون ور برون. امام جواد پا به عرصه وجود گذاشت و این مدال افتخار را به شیعه آقا علی ابن موسی رضا داد و اون مدال افتخار این است: هازل مولود ای الجواد علیه السلام الذي لم يولد مولود اعظم برکتن على شیعتنا. کار به هنگام، اقدام به هنگام این تأثیر را دارد. میلاد امام جواد تردیدها را از بین برد، ابهام ها را از بین برد. نه، این سنت ادامه دارد. از نسل امام رضا امام بعدی امام جواد علیه السلام است. این مطلبی که من عرض کردم خدمت شما، یه جمله هم از امام جواد بگم برای به اصطلاح برنامه امروز ما. خیلی عجیبی این تعبیر. میفرماید من استغنا بالله افتقر الناس الیه و بعد میفرماید و من اتق الله احبه الناس. چقدر جالب. میگه اگر کسی ثروتش خدایی باشد، استغنا بالله یعنی به وسیله خدا حالت غنا پیدا کند، نه با این و اون، با خدا کارها را ببندد و استغنای او از نایه خدا باشد، افتقر الناس الی، همه به او نیاز پیدا میکنند. چون سرچشمه خیلی گران سنگ ثروت از خداست. و بعد میفرماید و من اتق الله احبه الناس. آدمای با تقوا مردم دوستشون دارن، آدمای بی تقوا مردم دوستشون نمیدارن مگر اینکه جز خودشون باشن. اما راجب 13 رجب، وجود مقدس امیرالمؤمنین در خانه کعبه پا به عرصه وجود میگذارد. به اعتراف دوست و دشمن به صراحت میگم در رابطه با فضائل